راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی در کنارتون هستیم و همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز و
هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند مهربان و با درود به شما مخاطبان هنرور و هنرشناس رادیو فرهنگ، با برنامه هفت اقلیم کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با اجرای من مریم واعظ‌پور، تهیه کنندگی زهرا نصراللهی، پژوهش، نویسندگی و کارشناسی حامد موسوی و هماهنگی و ارتباطات سهیلا رضایی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در هفت اقلیم یک شنبه ها همانند فصل گذشته با رویکردی متفاوت و جامع به موضوع رسانه، رادیو و موارد مرتبط با آن می‌پردازیم. از پیشینه و شکلگیری و سیر روند رادیو به عنوان یک گنجینه فرهنگی میگوییم و نگاهی به برنامه‌ها و رویدادهای آن خواهیم داشت. علاوه بر این، با یادی از مفاخر و دستندرکاران رادیو از آغاز شکلگیری این رسانه شنیداری در ایران تا به امروز زحمات پیشگامان عرصه صدا را ارج می‌نهیم. امید که با تهیه و تنظیم این برنامه بتوان شناخت مناسبی در پیوند با رادیو ایجاد کنید. هوای زمستانی کوچه بوی خاطره می‌داد. آقا حشمت، مرد میان سالی که همیشه به دنبال وسایل قدیمی میگشت، اون روز به یک سمساری کوچیک سر زد. میان انبوهی از اشیای خاک گرفته، رادیوی قدیمی با دکمه های زنگ زده و آنتنی خمیده توجهش رو جلب کرد. سمسار گفت: سالهاست کسی این رادیو رو نخریده، شاید دیگه کار نکنه. آقا حشمت لبخندی زد و گفت: اشکالی نداره، میخرمش. گاهی صداها رو باید با جون و دل بشنوی، نه با گوش. رادیو رو به خونه برد، با دقت گرد و غبارش رو پاک کرد و تلاش کرد روشنش کنه. ابتدا صدایی مبهم از خشخش بیرون اومد، اما پس از کمی تنظیم صدایی قدیمی و گرم فضا رو پر کرد، صدایی که حشمت رو در لحظه میخکوب کرد. صدای یک گوینده بود که انگار از گذشته دور با او سخن میگفت. این صدای عشق است، صدای خاطراتی که در لابلای امواج گم شدند. حشمت خان نفسش رو در سینه حبس کرد. این صدا رو میشناخت. صدای مادرش بود، مادری که سالها پیش گوینده رادیو بود و او رو با صدای گرمش به خواب می برد. آقا حشمت رادیو رو به گوشش نزدیک تر کرد، انگار می ترسید حتی لحظه از اون صدا دور بشه. گوینده ادامه داد: زندگی مثل رادیوست، هر موجی داستانی دارد، اما باید درست گوش کنی تا معنایش را بفهمی. عشق از چشمان حشمت خان جاری شد. رادیو از گذشته اومده بود تا یادآوری کنه که خاطرات حتی در سکوت زمان همچنان زنده اند. اون شب آقا حشمت با صدای مادر خوابید، صدایی که دوباره قلبش رو پر از آرامش کرده بود. از اون روز به بعد هر شب رادیو را روشن می‌کرد، نه برای شنیدن اخبار یا موسیقی، بلکه برای شنیدن صدای خاطراتی که میان امواج گم شده بود. اینجا رادیوست، صدای خاطرات.
ساعت 6 بعد از ظهر، 4 اردیبهشت 1319.
نام آن خدا که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است.
یکی بود یکی نبود،
برنامه داستان‌های رادیو ایران.
دوستان تهنیت و عرض سلامی به شما، واسه چی؟ واسه اومدن رادیومون، همراه هرچه هنر پیشه و یاران دگر.
خاطرات شما از گذشته های آنالوگ. همراه با رادیو
سوار بر امواج دیجیتالی، صدای امروز را به فردا می‌رسانیم.
22 سال پیش 1:30 به ظهر بود، بنده جلو بهارستان قدم می‌زدم تا اتومبیل بیاد و مرا ببرد به بیسی راه شمراه.
ارادتمند جانی دالر.
رد و پا. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی سرگروهبان باش، فریدون اسماعیلی رد کالین، هوشنگ خلفبری جک بلاک، حمید منوچهری توماس ماتیو، به کارگردانی و شرکت حیدر صارمی، گوینده حسین توصیفیان.
هر یک شنبه
ساعت 16 موج FM ردیف 106 مگاهرتز
در برنامه 7 اقلیم
منتظر شما هستیم.
رادیو فرهنگ.
دوستان، با برنامه هفت اقلیم یک شنبه ها با شما همراه هستیم و خوشحالیم که شما هم شنونده این برنامه هستید. ما امروز هم در خدمت کارشناس محترم آقای حامد موسوی، نویسنده و پژوهشگر هستیم و قراره که باز هم راجع به رادیو، این رسانه بسیار مهم، صحبت کنیم با شما. آقای موسوی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام از من خانم وایسپور، درود بر شما و همه شنونده های برنامه هفت اقلیم، در خدمتتون.
بسیار خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای موسوی، در برنامه گذشته راجع به اهمیت رادیو در زمان شهریور 1320 صحبت کردیم. منطقه اینقدر این مسئله مهم بوده و راجبش میشه صحبت کرد که قرار شد که بخشهای بعدی رو انشاءالله در این برنامه پیگیری کنیم. ما مشتاق هستیم که باز هم راجب اهمیت اون دوران از شما بشنویم.
بله، خواهش میکنم، با کمال میل. به هر حال رادیو وقتی در ایران افتتاح میشه، آغاز به کار میکنه، مطالب و رویدادهای گوناگونی رو به خودش تخصیص میده. حول محور رادیو اتفاقهایی میفته که الان که من هر کدوم از اونها رو دارم مرور میکنم، میبینم که این رادیو واقعا چه چالشهایی رو پشت سر گذاشته، چه سختیهایی رو پشت سر گذاشته،
بدون تردید
و در امان بوده، خدا رو شکر. و این همخوان وایسپور باید بگم که همینطور ساده نبوده. کسانی که درش فعالیت میکردن با جان و دل از اون مراقبت میکردن و اون رو از وجودشون میپنداشتن. به همین دلیله که این رسانه رو به هر حال امروز تحویل نسل حاضر دادن. اما موضوعی که شما اشاره فرمودین، سالهای 1320، 21، 22، زمانی که به هر حال متفقین در این کشور حضور داشتند و کشور ما دچار یک آشفتگی فراوانی بودش و متاسفانه حاکمیت در اون دوره از تاریخ به هر حال کاری از دستش بر نمی اومدش. رادیو یک منبع شنیداری بودش که مردم دائم گوششون بهش وصل بودش و پیام‌ها و همه رخدادها رو قرار بود از اون بشنون. گاهی اوقات این رخدادها، همونطور که در برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم، با سانسور شدیدی روبرو بود و گاهی اوقات به هر حال از درونش یک سری اطلاعات به دست می اومد که مردم یا مشوش می شدن یا یک تسکینی براشون بود. به زبان ساده می گفتن آخیش، این از سر ما، این بلا از سر ما هم به هر حال گذشتش. به همین دلیل باید رادیو در اون سالها رو مورد بررسی قرار بدیم. صحبت کردیم در برنامه گذشته که متفقین که شامل شوروی باشه و البته انگلستان در یک سو قرار داشتن نسبت به اعمال نظر و گرفتن محتوای رادیو در ایران، از سمت دیگه هم آلمان ها قرار داشتن، اونها هم میخواستن اعمال نفوذ بکنن. اما متفقین و به ویژه انگلیس ها محتوای مطالب رادیو لندن رو که از اینجا میفرستادن به اونجا توسط خانومی به نام میس لمپتون یا لمپتون، وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران بودن. یه توضیح بدم در مورد این خانوم. من مدت سالها پیش با فردی که پدرشون در رادیو یکی از کارمندان و یکی از شناخته شده ترین افراد بودن گفتگو می کردم که خود ایشون هم در بخش ترجمه فعالیت می کردن. اون موقع در مورد این خانوم کوچکترین اطلاعاتی نداشتم و سنم به شدت پایین بود و صرفا فقط اینها رو ضبط می کردم. ایشون اولین بار برای من اسم این خانم رو بردن و گفتن خانومی بود که در خیابان یا در میدان فردوسی حاضر از سمت میدان کمی به سمت شمال که بیایم در یک کوچه سمت راست دفتر کارشون قرار داشت و بسیاری از سیاستمداران و افرادی که در رادیو هم کار می‌کردن روزانه به اینجا ورود داشتند و من در دوران کودکی ایشون ذکر می‌کردند. هنگامی که به اتفاق پدرم از اون خیابون گذر می‌کردیم، پدرم نشون داد، گفتش که پسرم این کوچه رو یادت باشه، تو این کوچه اتفاقهای بزرگی میفته که گاهی اوقات علیه مملکت ماست. طبیعتاً من هیچ چیزی از این صحبت پدرم متوجه نشدم.
بله.
اما بعدها که به هر حال وارد عرصه اندیشه یا بهتر بگم جوانی شدم، دریافتم که پدرم چی میگفتش. این خانوم که به هر حال کاردار یا وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس در ایران بود، از همون دفتر و دایره اطلاعاتی و افرادی که به هر حال برای او کار میکردن مطالب داخل کشور ما رو تهیه میکرد، به لندن میفرستاد و اونجا از طریق رادیو لندن برخی از پیام ها اعمال می شد و خوانده می شد و اتفاقا مردم همون مطالب رو می شنیدن.
خیلی متشکر از توضیحاتتون. در بخش بعدی حتما ادامه این ماجرا رو خواهیم شنید. سری می زنیم به اتاق فرمان، مجددا در خدمتتون خواهیم بود. دوستان، همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. در خدمت آقای حامد موسوی، نویسنده و پژوهشگر هستیم و راجع به اهمیت رادیو در سالهای خیلی دور، مثلا 1320، داریم صحبت میکنیم. آقای موسوی، ادامه ماجرا رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خانم وایسپور، رضا شاه پهلوی هنگام به هر حال ورودش و بر تخت نشستن، کمک های فراوانی رو از دولت انگلستان گرفت. این چیزی است که به هر حال در تاریخ معاصر ما اسناد مدارکش نهفته است و نمی شود کتمان کردش. درسته خیلی از موافقین در آن سوی به هر حال قضیه هیچ وقت این موضوع رو خیلی به صورت شفاف بیان نکردن، ولی فکر میکنم که تاریخ رو، فکر نه حتم دارم، تاریخ رو نمی شود پاک کرد یا تحریف کرد. به هر حال در جایی نوشته میشه، کسانی هستند که از اون مراقبت بکنن و روزی روزگاری پرده برداری بکنن و مطالب واقعی رو تحویل عموم و بدنی جامعه بدن. این رو از این دریچه و به این دلیل ذکر کردم که رادیو لندن آنچنان سخن پراکنی میکرد که انگار رضا شاه تو اون سالهای سلطنتش با اونها هیچ ارتباطی نداشت، در صورتی که داشت. و کما اینکه سالها قبلش هم به واسطه سید ضیاءالدین طباطبایی که او هم یک شخصیت بسیار مرموزی بود و ارتباطات گسترده‌ای با انگلستان داشت، به هر حال این ارتباط رو حفظ کرده بودن. انتقاد اونها بیشتر حول زیر پا گذاشتن چند موضوع نسبت به رضا شاه صورت می گرفتش، یعنی ساماندهی محتوای مطالب رادیو لندن علیه رضا شاه، چون دیگه اینجا قرار بود برگ عوض بشه، بنابراین مطالب انتقادی بود نسبت به حاکمیت ایران. مطالب انتقادی حول محور چند رشته قرار می گرفت. یک، قوانین مشروطه که اینها به واسطه رضا شاه زیر پا گذاشته شده. از این طریق به اطلاع مخاطبین این مطالب رو میرسوندن. بازداشت های غیر قانونی و درست هستش. ما در اون زمان قتل هایی مثل قتل فرخی یزدی که لبهای او دوخته شد، قتل میرزاده عشقی، تبعید ملک و شعرا بهار یا محمد تقی بهار و عارف قزوینی که اینها همه از جامعه فرهنگی هنری مملکت ما بودند. این موارد رو خیلی روش متمرکز میشه رادیو لندن و برجسته میکنه و البته مالکیت های بدون مجوز و تصرف خارج از اختیارات به هر حال شاهی که نسبت به املاک گوناگون در سرتاسر کشور صورت می گرفته. رضا شاه یکی از علایق زیادی که در دایره قدرت خودش داشت موضوع جمع‌آوری املاک و ثبت و ضبط متعدد در سرتاسر کشور بود. اینها محور انتقاد رادیو لندن بر حاکمیت ایران بود قبل از اینکه رضا شاه خروج بکنه. فعلا داشتن فضا رو آماده می‌کردن و این آماده سازی روی ذهن مردم، عموم مردم صورت می‌گرفتش تا آرام آرام خروج او رو موجه و به صلاح مملکت ایران جلوه بدن. و همه اینها به واسطه چی انجام می‌شد؟ رادیو. رادیو این دستگاهی بودش که همه موارد رو به مردم انتقال می‌داد.
خیلی متشکر، ممنون از توضیحاتتون. دوستان قرار هست که از حضور یک میهمان عزیزی تلفنی بهره ببریم. گفتگویی خواهد بود بین آقای موسوی و سرکار خانم گیتی کاوه در مورد آرشیو. بشنوید.
در این بخش از برنامه هفت اقلیم در ارتباط با اهمیت شکلگیری آرشیو و سیر تحول و تطور اون در رادیو قرار هست گفتگویی داشته باشیم با خانم کاوه، کارشناس این بخش از برنامه. خانم کاوه درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های برنامه خوب هفت اقلیم.
زنده باشین. خانم کاوه، ما در برنامه گذشته از صحبت‌های ارزشمند شما نسبت به اهمیت و پیشینه شکل‌گیری آرشیو در ایران در بخش رادیو مطالب خوبی رو شنیدیم. بحث ما در اون برنامه ناقص موندش. میخواستم نسبت به روند دیگر آرشیو در رادیو برامون الباقی اون بحث رو بفرمایید.
در خدمتون هستم. خیلی متشکر از این فرصتی که دادید. ادامه بحث رو در واقع باید به این شکل پیش بگیریم که بعد از هسته اولیه خب رادیو نیازمند این بود که یه سری برنامه ها و یه سری در واقع نیازهایی که برنامه ها داشتن باید پخش می شده برای مخاطبان ضبط کنن، اما هنوز فناوری در واقع خرید و استفاده از نوارهای صوتی حرفه‌ای در کشور وجود نداشته در اوایل دهه 20. از این رو یه مبادلات فرهنگی داشته رادیو با انجمنهای فرهنگی از جمله انجمن فرهنگی شوروی اون زمان، انجمن فرهنگی فرانسه و انگلیس و یه سری دیگه از کشورها و همینطور سفارت آمریکا که همواره نفوذ خاصی در واقع در بحث شکلگیری و ادامه روند رادیو داشته، از اونها درخواست میکنه که به رادیو نوار صوتی بدن برای هدفی که داشته. و خیلی جالبه اینجا که این نوار صوتی ها در اختیار رادیو قرار میگیره، اما به شرط ها و شروط ها. شرط چی بوده؟ شرط این بوده که نوارهای ضبط شده اونها رو که سخنرانی های جهتداری به خصوص اون چه که از سفارت آمریکا دریافت میشه با موضوعات مثلا ملیگرایی، دموکراسی غربی و اینها که به زبان فارسی بوده، اول شرط این بوده که رادیو یه بار این سخنرانی ها رو پخش بکنه، بعد میتونه اینا رو پاک کنه و خودش استفاده بکنه. بنابراین رادیو ناگزیر میشه این تحمیل رو بپذیره و با این شرط یک سری دیگه از در واقع منابع آرشیوی تولید میشه. پخش درست. اینها، پاک کردن نوارها و ضبط اونچه که لازم بوده برای رادیو.
خانم کاوه میونی کلمتون خیلی عذرخواهی میکنم. از نظر تاریخی چون این موضوع بسیار حائز اهمیته، در چه سالهایی به خصوص همین مطلبی که شما فرمودین نسبت به همین نوارهایی که شامل سخنرانی بوده؟
سالهای اواخر 1320 تا تقریبا اوایل 1323،
یعنی سالهایی که
حاکم بوده.
درستی، یعنی سالهایی که ایران هم به هر حال حضور متفقین رو در خودش داشته و بسیار آشفته بود.
دقیقاً در واقع اون سالها سالهای کمبود انرژی، کمبود بودجه، کمبود تجهیزات و این محدودیت ها بوده. بسیاری از در واقع طرحهای بزرگمنشانه و توسعه طلبانه ای که برای تأسیس رادیو در ایران مد نظر بوده و روی کاغذ بوده به خاطر بروز این جنگ اتفاق نمیفته.
بله.
یعنی قرار بوده که مثلا ساختمان رادیو این طبقه در مثلا فلانجا بله. ساخته بشه، اتفاق نمیفته. قرار بوده فلان فرستنده رو که حتی پولش رو به کشور مربوطه دادن دریافت کنن، دریافت نمیشه و این خسارت ها در واقع دیده شده، از جمله بحث نوارهای صوتی حرفه‌ای که خب متاسفانه به این شکل به رادیو میرسه. اما در واقع دیگه بعد از جنگ، چند مدتی بعد از جنگ، هلهوش 1300 تقریبا دیگه اواسط 23 به بعد، فناوری ضبط روی ریل‌های وارداتی صوتی که عمدتا هم نوارهای امریکایی بودن، یعنی ساخت کارخونه های امریکایی بودن، به کشور وارد میشه، به رادیو تحویل داده میشه و آرام آرام این ضبط ها انجام میشه. و ما وقتی گنجینه آرشیو رو نگاه میکنیم میبینیم که به قبل از این تاریخ برنامه رادیویی ما نداریم، ولی بعد از این تاریخ هستش که آرام آرام یه سری برنامه ها و سخنرانی ها و غیره رو ما در مجموعه آرشیوی داریم.
زنده باد، بی نهایت سپاسگزار. مطالب تاریخی ارزشمندی بود خانم کاوه که از زبان شما شنیدیم و اینها در سیر روند رادیو جهتگیریش و گاهی اوقات اون تحولاتی که این رسانه رو دچار آشفتگی هم حتی میکرد، مثل کشور ایران در سالهای 1320، میتونه به هر حال مورد اهمیت باشه به خاطر اینکه بخش مهمی از تاریخ رسانه این کشورمونه. من از شما تشکر میکنم، مثل همیشه از مطالب جنابعالی استفاده کردیم. انشالله در برنامه آینده ادامه این بحث رو با شما پی خواهیم گرفت.
خیلی متشکرم از شما و همه شنوندهای عزیز. خدا نگهدار.
خداحافظ. خانم آقایان، گفتگوی من رو شنیدید با بانو کاوه در ارتباط با سیر روند آرشیو و تغییر و تحولات در این رابطه.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگ عرض می‌کنیم به روی ماه یکان یکان هموطنان جان. و سلام چه چیز خوبیه. سلام راهی میانبر در میان دلها و دست هاست.
صبح اول صبح از خواب پا شدی اخماتو واکن. آره آره، تو اخماتو واکنی دوره وریام اخ نمی کنن. من بیاخی میزنم. من روز شب در فکر آنم که خندانت کنم.
بیاییم گذشته را بکاریم،
امروز را بنگریم
امروز را بنگریم.